بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. میگن یک بار دیگر مسئله دوم دیروز رو حالا میگیم 10 میلیون 12 میلیون تا جا بیفت. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز از کردم یکی از مسائل مستحدثه عصر ما این است که طلا فروش ها طلا رو به یکدیگر اجاره میدن. کسی 1 کیلو طلا داره، میخواد ازش استفاده کنه، اما خودش نمیخواد جنس ازش بسازه و بفروشه. این 1 کیلو طلا رو اجاره میده به رفیق طلا فروشش، میگه ماهی اینقدر مال اجاره به من بده تا 1 سال سر سالم 1 کیلو طلای من برگردون. 1 کیلو طلا دادم، 1 کیلو طلا رو برگردون و مال اجاره هم ماهی اینقدر به من بده، ماهی 500 تومن، ماهی 200 تومن، ماهی 300 تومن به من بده. از کردیم این اجاره غلطه. اجاره آن است که عین مستأجره محفوظ باشه، از منافعش استفاده کنن. خانه وقتی اجاره دارن خانه هست، مستأجر خانه رو به خانه دیگه تبدیل نمی کنه، از سکونت در اون خانه استفاده می کنه، از منافع ماشینی که اجاره دادن. این مستأجر ماشین نمیره تبدیلش کنه به ماشین دیگه، همین ماشین استفاده میکنه و سوار میشه یا جنسی باش میبره. بعد از پایان مدت اجاره یا تعویض بده، مال اجاره هم میده. اما این که این طلا فروش 1 کیلو طلا رو اجاره میده، معنیش این نیست که این طلا رو تو مغازش نگه میداره. این طلا رو آب میکنه، تبدیل به زیورالات میکنه، میفروشه، بعد از پولش طلای دیگری میخره، تبدیل به زیورالات میکنه، میفروشه، تا آخر سال 10 بار این 1 کیلو طلا عوض بشه. گفتیم این اسمش اجاره نی، این اسمش وامه. 1 کیلو طلا رو وام داده که سر سال معادل بیاره، در وام لازم نیست عینش بمونه. من پولی که وام میدم طرف میبره مصرف میکنه، سر سال معادل اون پول رو برمیداره میاره، وام معادلشو میارن. اما مال اجاره عین مستأجره میارن، بنابراین وام اسمش اجاره گذاشتن برای فرار از ربا. و این سودی که میگیره به نام مال الاجاره در مقابل وام میگیره و حرامه. 1 کیلو وام داده و سر ماه هم پول میگیره، خب این رباست. گفتیم برای نجات باید 2 معامله انجام بشه. معامله اول نقدیه، من این 1 کیلو طلا رو به تو میفروشم به مبلغ 10 میلیون نقد، پولش هم مثلا حاضر کن بده. بعد میگه یه معامله دومی با تو میکنم، 10 کیلو ببخشید 1 کیلو طلا 1 ساله از تو میخرم، الان پولشو میدم 8 میلیون، چون صرفه ارزونتره دیگه، پول رو الان میدم، طلا رو سر سال میگیرم، بنابراین 8 میلیون میدم، نه 10 میلیون. نقدی 10 میلیون. نسیه مثل نسیه است، نسیه مثل نسیه است، مثل نسیه است که در نسیه قیمت کمتر میشه در مقابل چیزی که میخرن به عنوان این. بنان علازالک میگه من 1 کیلو طلا به تو فروختم نقدن 10 میلیون تومان، پولشم گرفتم، بعد بیا این 8 میلیون رو بگیر، 1 کیلو طلا سر سال به من بده. چرا 8 میلیون؟ برای اینکه پول نقد میگیری، طلا مثل نسیه است، بعد میدی، صدفه، معامله صدف از اون تره. الان تمام این بندگان خدا زارعین که زراعتشون نه صدفن میفروشن، از اون میفروشن دیگه، و سرمایه داره ها میرن از موقعیت استفاده میکنن، پول نقد به اونها میدن، جنسشون رو سرخرمن به قیمت ارزان میخرن دیگه، چون پول نقد میدن، اون بیچاره هم احتیاج به پول نقد دارن، میگیرن جنس ارزان تر میدن. 2 تومن شد. اون وقت 2 تومن اینجا اضافه آمد، میتونه بگه این 2 تومن پیش شما باشه، به اقساط به من بده، وام پیش شما باشه، هر ماهی اینقدر به من بده، این 2 تومن هم به وام میده، به اقساط ازش میگیره. اگر 2 معامله جدی باشه، سوری باشه، باطله. هر 2 جدی صورت بگیره، از مشکل اجاره دادن طلا نجات پیدا میکنن، ربا هم نمیشه، حلالوار هم خواهد بود. بله، درسته، خیلی چیزا از با هم فرقی نمی کنه. در اجاره که نمی شود عوض کرد، فرض کنی این ماشین با اون ماشین ابدا فرق نمی کنه، هر 2 نو، هر 2 تازه آمده بیرون. بنده اجاره کنم بعد برم عوض کنم، جایز نیست عوض کردن. در اجاره که نمیشه عوض کرد. وام، شکی هم در وام بودنش نداشته باشید. ای بسا شمشه، خیال نکنید همیشه اجاره طلا هم شمشه طلا میدن. یه مشت زیورالاتی پیدا کرده است و همه شده به اندازه 1 کیلو، اینا روی هم میریزه، وزن میکنه، میبینه 1 کیلوه، اجارهش میده. همچنین شمشه طلا هم در اجاره طلا شرط نیست. طلاهای قرازه رو روی هم ریخته است و وزن کرده 1 کیلو شده، میگه این 1 کیلو به تو اجاره میدم. این اجاره ها صحیح نیست. ده میلیون رو میره از کسی وام میگیره، میگه یه ساعت دیگه بهت میدم. حالا ما برای این که اشکالش کمتر بشه، جدی بشه، میگیم یه پولی از یه جا دست و پا میکنه، میاد معامله میکنه، پولم بعد میده دست صاحبش. خب علا کل حال این از این گذشتیم، بریم اینجا 2 تا بیع شده، یه بیع نقد، یه بیع سلف، 2 بیع مستقل صحیح النسب، یه بیع نقدی، یه بیع سلف. مشکل نه، بگذرم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، مسقطات خیار مجلس. چه چیزهایی خیار مجلس رو ساقط میکنه؟ مرحوم صاحب جواهر اینجا رو خیلی ورود جامعی نکرده، شیخ انصاری در مکاسب ورود کرده، از تذکره نقل میکنه که مسقطات 4 تاست. اول، اشتراط و سقوط فی العقد. میگه بعتو اشتریتو، ما معامله میکنیم به شرط اینکه خیار مجلس نباشه. ضمن عقد شرط سقوط میکنن. این اولین مسقطات. دوم اسقاط او بعد العقد، عقد تمام شد، میگه حالا بیا خیار مجلس رو اسقاط کنیم، توافق میکنند و خیار مجلس رو اسقاط میکنند هر دو یا یک طرف. سوم تفرق، این که معلومه ما لم یتفرقا اذا تفرقا خیار مجلس ساقط میشه، این که اساس روایاتمون بود. اینم سوم. چهارم التصرف بعده، این هنوز مجلس نگذشته، این جنسی رو که خریده بود شروع کرد به خوردن، این دیگه خیار مجلسی نداره، تصرف کرد یا تغییراتی در اون در همون مجلس داد، با تصرف خیار مجلس ساقط می شود. این چهارتا که شیخ انصاری زوان خدا بر او باد نقل کرده، از تذکره هم نقل کرده. حالا ما یه مقدار اقوال در اینجا بگیم. این مسئله ادعای اجماع درش شده. اولی رو میگم که اشتراط سقوط ضمن العقد، گفتن بالاجماع جایزه، شرط ضمن العقد میشود ساقطش کرد. کلامی از مرحوم شیخ در خلاف و کلامی از مرحوم مفتال کرامه که اونم جامع اقوال نقل کنم. مرحوم شیخ در خلاف جلد سوم صفحه 21، کلام مرحوم شیخ رو نقل میکنم در خلاف تا بدونی این مسئله از قدیم الایام محل بحث بوده. اهل سنت هم بحث کردن که شیخ نقل میکنه در خلاف، شیعه هم بحث کرده، تازگی نداره. میرسیم. اذا شرطا قبل العقد، اذا شرطا قبل العقد ان لا يثبت بينهما خيار بعد العقد. قبل العقد شرط میکنه که بعد العقد خيار مجلسی نباشه. صح الشرط، ها شرطا داره، حالا یا شرطای منم یه چیز نوشتم که بین هر دو هست، هم شرطا میشه خوندش هم شرطا میشه خوندش. صح الشرط، اینجا واوم داره و لازم العقد یا نداره؟ و لازم العقد مال ما نداشت. به نفس الایجاب و القبول، با ایجاب و قبول عقل لازم شد، شرط خیار مجلس سقوط کرد و اینها دیگه خیاری ندارم. ولی شافعی فیه قولان، معلوم شد علمای عام هم متعرض این مسئله شدن. شافعی دو قول داره، احد هما ان ذالک لا یصح، گفتن نه جایز نیست. حالا علت این که اونام گفتن جایز نیست بعدن عرض می کنم، منکر شدن. و علی ذالک اکثر اصحابه، اکثر اصحابش گفتن چین شرطی پذیرفته نیست. و منهم من قال بصحته، و منهم من قال بصحته، بعضیاشون قائل شدن که شرط سقوط ضمن العقد مانعی نداره، ضمن عقد منظوره. و قال فی مفتال کرامه را میگیم جلد 14 صفحه 128، جلد 14 صفحه 128. بله، چرا ناظر به قول شیعه و اهل سنت عبدالعز، کار شیخین از قول شیعه را نقل میکنه قول اهل سنت هم نقل میکنه، گاهی هم نقد میکنه مال اونها رو، گاهی هم ادعای اجماع میکنه. و اما کلام مفصال کرامه جلد 14 صفحه 128، فان شرط سقط، اگر شرط کند سقوط را سقط، کان یقول البائع، ایشان مثال هم میزنن شیر فهم میکنن، کان یقول البائع بعتک به شرط الله یثبت بیننا خیار، بعتک به شرط الله یثبت بیننا خیارمان، فروختیم به شرط این که خیار مجلس نباشه. فیقول المشتری قبلتو، میگه قبول کردم. دلیلتون چیه؟ صاحب مفتاح میگه به دلیل اجماع، ایشون مسئله رو اجماعی میدونه، کما فی الغنیه و فی مجمع البرهان لعله مما لا خلاف فیه. مجمع البرهان اردبیلی هم فرموده لعله لا خلاف فیه وقد نفا عنه الخلاف ریاض، دنباله کلام مفتاح الکرامه است، وقد نفا عنه الخلاف فریاض والحدائق عنه، حدائقم عن الریاض، عنه نه از همین نفیه نفا عنه، و عن سقوطهی به نسبت لا احده ما، هم دوتایی میتونن سقوط کنن خیال ساقط کنن، هم احده ما ازا میرسم، آقا جون عجله نکنید، ازا شرط هو سقوط، اگر شرط سقوط کنه ساقط میشه. آخر کلامشم میگه، اون جمله آخر بخونم، وقد یستفاد الاجماع من التذکره، از تذکره هم استفاده میشه، منتها در خیار مجلس نگفته، در خیار حیوان اشاره کرده به خیار مجلس و ادعای اجماعی هم کرده. مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 23 صفحه 11 به همین دلیل به همین ترتیب گفته لا خلاف، ایشون هم لا خلاف داره، این عبارت ننوشتم ولی لا خلافه در کلام صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 11 آمده، بلا خلاف اجده فیه، بله من نوشتم نفل خلاف فیه فیما وجده، بلا خلاف فیما اجده. خب بریم سراغ دلیل، ببینیم دلیل این مسئله چیه. کسانی که به سراغ این دلیل رفتن سراغ عموم المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون عند شروطهم. اگر نظر مبارکتون باشه ما در مسائل گذشته اصالت اللزوم حدیث المؤمنون المسلمون عند شروطهم نقل کردیم، از کجا؟ از جلد 12 وسائل ابواب الخیار باب 6، 5 حدیث داشت، همش المؤمنون عند شروطهم، المسلمون المؤمنون عند شروطهم، در باب 6 از ابواب خیارات نقل کردیم و گفتیم مسئله یه مسئله ایست از نظر روایات، هم روایت معتبر داره هم متضافره، معمولون به ها هم هست، آمدن به این چسبیدن و گفتن اشتراط بکنه سقوط خیال چه عیب داره؟ روایت خاصی در مسئله اسقاط خیال نیست در اینجا، یعنی ولی عمومات شامل حال اینجا میشه. بعد یه اشکال تولید شده، دقت در اشکال کنید، گفتن یا آرزه عمومات ادله خیار، البیان بالخیار معارضه میکنه با این المؤمنون عند شروطه. دقت کنید، المؤمنون عند شروطه میگه اسقاط، البیان بالخیار میگه نه اسقاط نیست. آمدن اینا رو با هم تعارض انداختن و حتی گفتن در ادله البیان مقدم ترجیح دادن. چرا ترجیح دادن؟ شاید عام و خاص خیال کردن، خیال کردن المؤمنون عند شروطهم عامه و البیان خاصه، بنابراین عام و خاصه، البیان مقدم. چرا؟ برای اینکه المؤمنون عند شروطهم همه شروطو میگیره، اما البیان مخصوص جای معینه. پس عام و خاص مطلقه، بنابراین ترجیح در البیان. نتیجه چی؟ این از شرط اسقاط موجب اسقاط نمیشه. و اما جواب، اجازه بدید من عرض کنم، اما جواب این است که در اینجا عموم و خصوص من وجه، نه عموم و خصوص مطلق. المؤمنون عند شروطهم همه جا رو میگیره، محل کلام رو میگیره، جای دیگر هم میگیره. اما البیان چی؟ همون جایی رو میگیره که شرط اسقاط کردن و همان جایی رو میگیره که شرط اسقاط نکردن. اونم عامه، شامل میشه هم جایی را که شرط اسقاط نکردن، هم جایی را که شرط اسقاط کردن. پس عموم من وجه بین هما هست. ولیکن اینجا را دقت کنید، ما احتیاج به این حرفا نداریم و تعجب چرا این مسئله را آوردن جلو اینا رو معارض نانسن. بلا شک المؤمنون عند شروطهم حاکمه بر همه ادله خیارات. المؤمنون عند شروطهم حاکمه. چرا؟ چرا شده دقت بفرمایید که خوش خیلی دقت نشده. چراش این است که ما شرط رو معنی کردیم، گفتیم شرط معنیش عقد مستقل رو نمیگن. شرط، شرط ما کان تابعا لعقد، کلام قاموس رو که نقل کرده بودن فراموش نکردید. در قاموس فرموده بود چی؟ فرموده بود از شرطو الزام و شی و التزامه فی البیع و نحوه. شرط تابع بیعیست، تابعش عقدیست، تابع نکاحیست. شرط یه چیزی نیست که مستقل باشه. خب وقتی این طور شد، این میشه حاکم. حکومت چه بود؟ گفتیم حکومت این از دلیلی ناظر به دلیل دیگری باشه، دلیلی مفسر دلیل دیگری باشه. دلیل حاکم آن است که این نظارت داشته باشه. وقتی میگه لا شکل کثیر شک، این ناظر بر ادله شکوکه، قبلا ادله شکوک آمده، دستوراتی داده، شک دو سه چهار و پنج اینها رو گفته، حالا میگه لا شک کل کثیر شک، ناظر به اونهاست، میخواد کثیر و شک رو برداره از ادله شکوک. اینا میگن حکومت دلیلی ناظر به دلیل دیگر، یا به تعبیر بعضی مفسر دلیل دیگری. ما نحنفی هم همین، شرط تابع عقده، عقد اصلی، ولی شرط تابع، البیان بالخیار اصلی، اما المؤمنون عند شروطهم فرعه، دارد شرط وابسته رو میگه. البیان بالخیار اصالت داره، المؤمنون عند شروطهم میگه شرطی که وابسته به عقدی باشه، به ادله خیار باشه، خیار ایوان باشه، خیار به عیب باشه، شرط تابعه. ولی البیان بالخیار که این تابعه نیه اصلی، بنابراین این شرط حاکم میشه بر اونها، یعنی نگاه میکنه به ادله خیارات، نگاه میکنه به ادله نمیدونم مالکیت مالک و همه ادله رو نگاه میکنه، میگه اگر شرطی آمد در ذهن به اون شرط عمل بکن. بنابراین اینا حاکم و محکوم، اصلا تعارض معنی نداره که ما اینها رو متعارض بدانیم و سبک سنگین کنیم، بلکه بیایم ادله خیارات ترجیح بدیم. شما مثل این که بعضهای حکومت و ورود و تعارض و امثال اینها رو در اصول رها کردید. دو تا دلیل است، هر دو سند معتبر، هر دو دلالت معتبر، اما یکی مفسر دیگری است. لا شک کثیر شک، اگر ادله شکوک نباشه، لا شک کثیر شک معنی نداره. اگر ادله احکام اولی نباشه، المؤمنون عند شروطهم، معنی در شروط تابع. میگه اگر ضمن العقدی نباشه، ضمن العقد کجا بود؟ میگه شرط ضمن العقد باید عمل بشه، پس باید یه عقدی باشه، تا یه شرط ضمن العقدی باشه، این ناظر میشه دیگه. اصلا اگر عقدی وجود نداشته باشه، المؤمنون عند شروطهم میخوده، به علتی که وقتی عقد نباشه شرط ضمن العقد هم نیست. من کار به شیخ ندارم، شیخ اینجا رو یه خوده پیچیده و تعبیر نکنم نارسا فرموده، ما آمدیم این رو شفاف کردیم، اینجا بردیم تو مسئله حکومت و با مسئله حکومت این تعارض رو حل کردیم. تعارض اونجاییست که حکومت بین دو دلیل نباشه، و معنی حکومت این است که اگر دلیل محکوم علیه نباشه، دلیل حاکم معنی نداره. اگر احکام شکوک نباشه، لا شکل کثیر چه معنی داره؟ بی‌معناست. باید ادله شکوک باشه تا لا شکل. اینجا اگر عقدی نباشه، اگر خیاری نباشه، اگر حکم اصیلی نباشه، شرط ضمن العقد معنی نداره. باید یه عقدی باشه، شبه العقدی باشه، بعد بیاد شرط ضمن العقد. بنابراین شرایط همیشه تبعیت دارن، و چون تبعیت دارن حاکمند بر ادله احکام اولیه، و به این وسیله ما مسئله رو حل میکنیم. و اصلا تعجبم میکنیم چرا اینجا آمدن تعارض قائل شدن، جایی برای تعارض نیست. میگن حق با چه دلیل قابل اسقاطه؟ شما میدونم شما ببینید حق قابل اسقاط بعد از آنی که حق آمد، اما شما میخوای قبل از آنی که آمد به صورت شد نیامده میخوای اسقاط کنی، نمیتوانید دیگه. و اما مشکل دیگری که من گمان میکنم شافعیه، دقت کنید، تازه حق و حکم بودنش اول کار، اگه کسی منکر باشه میگه قبول ندارم حکم حق نیست، شما حق بودنش اول مسلم میگیرید بعد میگید قابل اسقاط، نه میگه حکمه. ما میگیم حکم باشه، حق باشه، هرچی باشه به وسیله ادله شروط قابل اسقاطه. والا حکمم باشه، حکم شاره اینجا استثناء کرده، مگر احکام شکوک حکم نیست؟ مگر ادله شکوک حکم خدا نیست؟ پس چرا ادله شک حکم خدا نیست؟ پس چرا کثیر شک حکم خدا رو ساقط میکنه؟ استثناء دیگه، ادله حاکم حکم خودش اینجام گفت، اینجام خداوند گفته المؤمنون عند شروطهم، مثل اینکه از مرحله پرد شده دیگه. خدای ما که این خودمون نمیگیم، خدا گفته المؤمنون عند شروطهم، آمده این حکم رو ساقط کرده، کما اینکه ادله شکوک حق حکم خداست، اما لا شک کرده کثیر شک خداوند در کثیر شک آمده ساقط کرده. در واقع ادله حاکم اثر استثناء داره، اما نه به لسان استثناء، بلکه به لسان تفسیر و به لسان حکومت. خب و اما اینکه جناب شافعی گفتن اکثرشون، ظاهراً علتش اینه که اینا گفتن هنوز عقدی نشده. بله این خلاف کتاب سنت، این خلاف کتاب، همه شروط خلاف کتاب سنت، هر کجا شما شرط میاری خلاف کتاب سنت، این که نیست. بگذارم آقا اجازه بدید، اینها نظرشون لعل اینه که میگن عقدی که نشده خیاری نیست، چی ساقط میکنی؟ عقدی نشده خیاری نیست، چی رو ساقط میکنید؟ که ان اسقاط ما لم یجب، این تو ذهن شافعیه بوده و آمدن گفتن جایز نیست ضمن عقد شرط سقوط خیار مجلس کنند. جوابش بارها دادیم، گفتیم اینا اسقاط مالم یجب نیست، زمینها که فراهم بشود خیلی شرطها میشود کرد، در عقد میشود، عقد نکاح میشه شرایط زیادی کرد، در نمیدونم عقد به شرایط زیادی میشود کرد، هنوز به انجام نشده ولی عقد زمینش آماده است، در زمینه آماده میان همه کار میکنن، اینا اسقاط مالم یجب نیست. همه جا گفتیم و اینجا هم میگیم اجازه بعد وقت گذشت و اما دلیل دیگری داریم فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.